ویسل، برنامه از دل میدانهای ورزش. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.
سلام، با ویسل این هفته رادیوی آزادی با من ذبیح الله شهزاد خوش آمدید. در قسمت نخست برنامه با استاد عبدالرحمن حمید، سکرتر جنرال فدراسیون ملی پرورش اندام و فتنس افغانستان و همچنان رئیس بخش کمیته مبارزه با دوپنگ فدراسیون جهانی، مصاحبه انجام دادیم که ایشان در رابطه با اشتراک ورزشکارای افغانستان در قهرمانی پرورش اندام و فتنس جهان که در مالدیو برگزار می شود برای ما بیشتر می گویند.
سکتور خصوصی باید دست ورزشکارا را بگیره و باید اینا را نگذارن که ورزشکارا خدای نکرده ترک ورزش بکنن و ورزش افغانستان در این مرحله‌ای که فعلا رسیده در یک نقطه بسیار حساس است.
اما در قسمت دوم برنامه با وحید الله حمیدی، سکرتر جنرال فدراسیون ملی بوکسینگ افغانستان، مصاحبه انجام دادیم که ورزشکارای افغانستان در مونتنگرو در قهرمانی بوکس جهان اشتراک داشتند و از نتایج آن رویداد می‌خواهیم بیشتر با خبر شویم.
مورد زیاد است که چالا بعد از این باکشورهای خود امسایه هستند، کشورهایی که با افغانستان در قسمت ویزا مشکل ندارد در اونها افکاری داشته باشد و با مسابقات قهرمانی جهان یا مسابقات که در آسیا می باشد و سپارا رزن.
و در قسمت اخیر برنامه در رابطه با خطرات دوپنگ یا مواد مخدر برای دختران ورزشکار برای شما معلومات می دهیم.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
شنوندگان عزیز رادیوی آزادی و برنامه ویسل، قرار است که ورزشکارای افغانستان در رقابت‌های قهرمانی پرورش اندام و فتنس که در مالدیو و مسابقات جهانی است برگزار شود و افغانستان اشتراک بکند که با استاد عبدالرحمن حمید، سکرتر جنرال فدراسیون پرورش اندام افغانستان و همچنان مسئول یا بگویم رئیس کمیته آنتی دوپنگ یا مبارزه با دوپنگ فدراسیون جهانی پرورش اندام این سمت همیشان دارن که در انگلستان زندگی میکنن و برای حمایت تیم آمدن به مالدیو در شهر ماله که میزبان 15 دوره رقابت‌های قهرمانی پرورش اندام و همچنان فتنس و فیزیک جهان است. جناب استاد سلام و خوش آمدین به برنامه ویسل رادیو آزادی.
سلام
جناب
شهزاد، سپاسگزار خدمت شنوندگان خوب برنامه ویسل. سلام تقدیم میکنم، امیدوار هستم که در این مسابقاتی که ورزشکار از افغانستان آمدن یک دستاورد خوب داشته باشیم و یک بار دیگر لبخند به لبای هموطنان خود بیاریم.
بخیر بخیر. مسابقات در شهر ماله برگزار میشه و همچنان سطح مسابقات بدون شک بلند گفته شده، کشورهای زیاد اشتراک خواهد داشت. ما از مسابقات جهانی قبلا چندین مدال طلا و همچنان برنز و مدال های زیاد داشتیم، مخصوصا مهمترین اگرچه گفته میتونیم که امو پرآوازترینش مسابقه بود که در سال 2018 یاسین قادری به دست آورده بود.
بازم 2017 بود.
بله 2017. و بازم عین شکل مسابقه، یعنی اون مو استاندارد که داشت برگزار میشه. چقدر امیدواری ها وجود داره که بازم افغانستان بتونه مانند گذشته مدال کسب بکنه؟ و در کنار آقای قادری فکر میکنم قبلا هم دوستای بودن که در مسابقات جهانی مدال طلا کسب کرده بودن.
بله بله. تشکر جناب شهزاد صاحب، اجازه بدین که در مورد مسابقات یک مقدار معلومات بدیم و بعد در مورد ورزشکارهای پرورش اندام که اینجا تشریف آوردن هم صحبت بکنیم. این مسابقات 15 دور مسابقات جهانی پرورش اندام و فتنس فدراسیون WBF هست که در شهر ادو، شهر یک مقدار دورتر از شهر ماله که پایتخت مالدیو از برگزار میشه، در خود ماله نیست، در یک جزیره دیگه هست به نام ادو سیتی، یعنی شهر ادو، و یک تفریحگاه بسیار دیدنی و بسیار جالب است به نام کاناریف، یعنی در امی محل که ما فعلا هستیم به نام کاناریف ریسورت یا تفریحگاه کاناریف یاد میشه. و مسابقات یک مسابقه واقعا با سطح بسیار بالاست و ورزشکارهای 41 کشور، احتمال شاید فردا یک کشور دیگه هم بیاید که 42 کشور میشه در این رویداد اشتراک کردن و تقریبا حدود 400 ورزشکار از کشور مختلف جهان، از قاره آمریکا، از آفریقا، از اروپا و همچنین از آسیا در این رویداد اشتراک کردن. از افغانستان هم حدود 9 ورزشکار در این رقابت آمدن با 2 نفر هیئت رسمی از داخل افغانستان و ما هم به خاطری که عضو کمیته اجرایی همین فدراسیون جهانی هستم از لندن اینجا در خدمت ورزشکارهای افغانستان هم هستم، در کناری که سمتهای رسمی برای فدراسیون جهانی دارم در کنار ورزشکارها هم خواهد بودم و با انگیزه و روحی که دارن انشاءالله کمک میکنم که بتانن امو حق واقعیشان که از برشان داده شده و یک بار دیگه بر افغانستان افتخار کمایی بکنن.
در کل کشورهای مثل هند سطح بسیار بلند از خود نشان داده و در قهرمانی آسیا که چند ماه قبل در کره جنوبی برگزار شده بود هندوستانی ها قهرمان شدن. فکر میکنم قوی ترین حریف افغانستان هند خواهد بود و همچنان کشور میزبان هم ورزشکارهای خوب داره.
دقیقا جناب شهزاد، فعلا در کشورهای اشتراک کننده کشور هندوستان با توجه به امکاناتی که دارن، با نفوس که دارن و با حمایت هایی که دارن، اینا رو باید نادیده نگیریم و اینا حرف اول فعلا میزنن در بخش پرورش اندام و فیتنس. ولی کشور تایلند، کشور هنگری، کشور ایتالیا و همچنان کشورهای دیگه آسیایی از جمله ویتنام و میانمار، این کشورها را نباید دست کم گرفت. اینا هم ورزشکارهای بسیار مطرح خود و همون ورزشکارهای حرفه‌ای خودشان در این مسابقات اعزام کردن و اینا آمدن. اما روی ورزشکارهای ما هم خوب است. ورزشکارها علی‌رغمی که متاسفانه نتونستن حمایت اداره تربیت بدنی و ورزش حکومت سرپرست طالبان داشته باشن، فقط هزینه سفر رفت و برگشت 3 نفر از طرف اداره تربیت بدنی پرداخته میشن، الان که 11 نفر از افغانستان آمدن که 9 نفر ورزشکار است و 2 نفر هم هیئت رسمی. اما با توجه به اینکه ورزشکارهای ما با یک رویه و یک انگیزه بسیار خوب آمدن و ما حس افتخار آفرینی که در وجودشان است و انگیزه‌ای که دارن برای اینکه یک لبخند و شادی در لبای هموطنان خود بیارن، آمدن با یک انگیزه خوب و میخواین که با همین رقبای سرسختشان که حمایت های بسیار خوب دارن و امکانات بسیار عالی دارن با اینا رقابت بکنن و به نام افغانستان افتخار کسب بکنن.
ورزشکارا بدون شک با امکانات خودشان و شخصیشان در این رویداد اشتراک میکنن، به خاطر از این که فدراسیون ها مخصوصا پرورش اندام در آینده از این مشکل به حساب مشکلشان رفع شوه، راهکار به نظر شما چی است؟ چی به نظر میرسه که این مشکل حل شوه؟ به خاطر که
در خصوص رفع همین مشکل بنیادی و اساسی که فعلا ورزشکارهای پرورش اندام و بعضی فدراسیون‌های دیگه هم شاید در شرایط کنونی با همین مشکل دست و گریبان باشند، از دید بنده به عنوان یک فردی که تقریبا بیشتر از 15 سال هست که با همین فدراسیون WBPF همکار هستم و کار میکنم و در گذشتم که در افغانستان بودم به عنوان مسئول سفرهای فدراسیون و به عنوان سکرتر جنرال فدراسیون سفرهای ورزشکارا رو تنظیم میکردم. اگر ما بگوییم که فقط امید ما اداره ورزش است و حمایت دولت است، خب درست است، افغانستان با شرایط کنونی که هست باید دولت و باید اداره ورزش حمایت بکنه، اما الان که متاسفانه این کار نمیشه. راهکار با بنیادی و اساسی که این مشکل حل شود به نظر من این است که سکتور خصوصی باید دست ورزشکارا را بگیره و باید اینا را نگذارن که ورزشکارا خدای نکرده ترک ورزش بکنن و ورزش افغانستان در همین مرحله ای که فعلا رسیده در یک نقطه بسیار حساس است و اگر از همین نقطه اینا خدای نکرده رهاشون دوباره میخورن به همون نقطه استقلی که همین دستاوردهایی که تا همین چند سال و در آخر در سال اخیر داشتیم این خدای نکرده دوباره به زمین بخوره و ورزشکارا دیگه بی انگیزه شوند. یگانه راه به نظر من حمایت سکتور خصوصی است و ورزشکارا اگر هر ورزشکار ما اگر فرض بری بگیریم که در هر رویداد آسیایی باشه یا جهانی یا جنوب آسیا ما بتونیم حداقل 15 نفر ورزشکار حمایت سکتور خصوصی را داشته باشیم و هر سکتور شرکت‌های مخابراتی، شرکت‌های سیاحتی، نمیدونم شرکت‌های هواپیمایی، مسافرتی، شرکت‌هایی که هست در افغانستان هر کدامشان اگر حداقل همت کنن یک ورزشکار را حمایت بکنن من مطمئن هستم که ما از این شرکت‌ها و از این به قول اسپانسرها ما شاید 15 تا 20 تا رو پیدا کنیم اما همت بکار است. اگر اینا همت بکنن فقط یک ورزشکار را حمایت بکنن و اون ورزشکارم از دل و جان اینو میپذیره که ما در سفر خود در مصاحبه خود بگویم که فلان شرکت فلان تجار ملی فلان سکتور خصوصی از ما حمایت کرد. این فقط مسئولیت سکتور خصوصی به این خلاصه نمیشه که اینا بیان یک چهار کلیپ ویدیویی به خاطر تبلیغات خودشان جور کنن و بیان یک جای مثلا یک سرک یک قسمت شبیان یا یک گل بکارن و یک چیز این کارا را امو حکومت و امو دولت انجام داده میتونه ولی جایی را که درد را که او دعوا کرده نمیتونه حالا جواب داده ورزشکارا را و گفته که خودتون اسپانسر پیدا کنین به نظر ما از دست نرفتن همین دستاوردهای 25 ساله ای افغانستان سکتور خصوصی باید بیدار شود و سکتور خصوصی باید اینجا نقش فریضه خود و واجبه خود و دین خود ادا بکنه. کشورهای دیگه هر کدامشان که حمایت دولت ندارن سپانسر دارن از خودشان یعنی سکتور خصوصی است که اینا رو حمایت میکنه و اینا رو به عنوان یک فردی که افتخار آفرینی میکنه میفرسته و هزینه های رفت و برگشت و هزینه های سکونت مسابقات از یک هفته ای که در اینجا هستن اینو میپردازن. ما مطمئن هستم که این راه بهترین راه برای جلوگیری از سقوط این دستاوردهای ورزشکارا خواهد بود. وگرنه در سال بعد شاید ما نتونیم نو ورزشکار داشته باشیم. شاید یک ورزشکار شاید هم هیچ و این بسیار یک زنگ خطر بسیار کلان است برای آینده ورزش افغانستان.
در مسابقه‌ای که در کوریا برگزار شده بود افغانستان نماینده داشت اما در 13مین دوره‌ای که در تایلند برگزار شده بود آیا افغانستان نماینده اعزام کرده بود دو سال قبل؟
ما در 13مین دوره مسابقات جهانی که در تایلند بود هم ما داشتیم ما خودم هم اونجا بودم ما اون زمان در ایران بودم
فکر میکنم فکر میکنم تنها حمیدالله خوشدل تانست مدال بگیره درست؟
بله اونجا ما فقط یک مدال تانسته بودیم بگیریم و بقیه مقام پنجم و چهارم بود که یعنی به مدال دست نیافته بودیم ولی در مسابقات پارسال که در کوریای جنوبی بود که شما خودتان هم تشریف داشتین اونجا جناب شهزاد ما یک بار دیگه تانستیم که مدال طلا را باز دوباره تکرار کنیم طلایی که در سال 2017 گرفته بودیم در سال 2023 دوباره تکرار شد اگر چه اصطلاحی که در سال 2017 گرفته بودیم با معذرت جناب استاد یاسین قادری او طلا در بخش اوورالی یا قهرمان قهرمانی هم بود که او متفاوت تر بود یعنی او یک جایگاه بسیار بالاتر بود ولی در خصوص علیرضا آسایی هم ما تونسته بودیم که مدال طلا را در بخش پیشکسوت ها پارسال به دست بیاریم. در خصوص مسابقات جنوب آسیا هم ما تونستیم که حدود 9 مدال بگیریم در مسابقات جنوب آسیا که بسیار جالب و بی پیشینه بود در تاریخ. اگرچه ما در جنوب آسیا بسیار جایگاه خوب داریم ما قهرمانی تیمی جنوب آسیا را داریم 3 مرتبه و 2 مرتبه نایب قهرمانی داریم 1 مرتبه نایب قهرمانی داریم ولی در سطح جهان که شما مطمئنا میفهمین که سطح مسابقات بسیار بالا میباشه و گرفتن مدال از مسابقات جهانی بسیار سخت است اما من بازم امید دارم که با این تیم 9 نفری ما بتونیم هم مدال طلا داشته باشیم و مدالای نقره و برنز که حتما باید داشته باشیم.
من یک موضوع را باید اصلاح بکنم که به نظر میرسه افغانستان در مسابقه‌ای که در 12مین دورهش که در ازبکستان برگزار شده بود نماینده نداشت، اما بله در مسابقه‌ای که در 13مین دورهش بود افغانستان، البته ورزشکارای افغانستان یکی خو امیدالله خوشدل بود که مدال گرفته بود، یکی هم فکر میکنم نایب مبارز مدال داشت.
بله، ما فراموش نکنم که نایب مبارز هم مدال برونز گرفته بود، امیدالله خوشدل هم مدال برونز گرفته بود و ما یک مقام چهارمی رو برای حمید عمری داشتیم که اونا هم در همون مسابقات بودن. ما در رویداد از افغانستان سه ورزشکار داشتیم اگر اشتباه نکنم.
خب بله، سید هاشم موسوی هم بودن که مدال گرفته بودن.
بله بله، سید هاشم موسوی هم بودن، اونا هم اگر اشتباه نکنم اونا مدال برنز گرفته بودن.
بله بله،
یعنی ما دو تا برنز گرفته بودیم، یک نقره بود. من فکر میکنیم یکی از ورزشکارای ما که نمیدونم خود نایب مبارز بود که نقره گرفته بود یا حمید خوشدل، ولی ما هم نقره داشتیم هم برنز داشتیم در رقابت.
نظر کلیتان اگر داشته باشیم که سر ورزشکارای افغانستان چقدر اطمینان وجود داره که در این دوره از رقابت ها که در مالدیو است چند مدال از بین نو ورزشکار ما میتونیم داشته باشیم؟
بسیار خوب، اگرچه قضاوت زود است، ولی خب ما با تجربه‌ای که مدار و مسائلی گذشته و با روحیه که فعلا من در ورزشکارا میبینم و ورزشکارای ما با او فرمای بدن خوبه که فعلا آمدن، علی‌رغم اینکه حمایت آنچنانی از طرف مسئولین تربیت بدنی نشده، اما من باور دارم که در همین گروه 9 نفری ما احتمال دستیابی به مقام طلا هم هست، هم به جایگاه دوم و سوم که حتما داریم و ما خوشبین ای هستم که ورزشکارا ما حداقل بتونن یک یا دو مدال طلا که حتما داشته باشیم و مدالای نقره و برنز هم داشته باشیم و حداقل بتونیم 5-6 مدال در این رقابت ها داشته باشیم.
با ورزش از مخدرات فاصله بگیرید.
شنوندگان عزیز رادیوی آزادی، وحید الله حمیدی سکرتر جنرال فدراسیون ملی بوکسینگ افغانستان را در برنامه با خود داریم که در رابطه با مسابقه قهرمانی جوانان جهان که در مونتنگرو برگزار شده بود و از افغانستان هم سه ورزشکار اشتراک داشت، در رابطه با دستاوردها و نتایج و همچنان اهمیت اشتراک افغانستان در شرایط دی رویداد می‌خوایم که از آقای حمیدی بپرسیم. جناب حمیدی صاحب سلام و خوش آمدین به برنامه ویسل.
سلام خدمت شما شهزاد عزیز، تمام خدمت تمام بیننده تمام شنوندگان رادیو آزادی.
تشکر. اگر در رابطه با اشتراک ورزشکارای افغانستان که چند روز پیش مسابقه جریان داشت در مونتنگرو و همچنان سه ورزشکار اشتراک داشتن، کیها بودن و چند پیروزی مجموعه افغانستان در این تورنمنت مهم بوکس جهان به دست آورد؟
در قهرمانی جهان جوانان هایده یا سازمانی بوکس از افغانستان سه ورزشکار و دو مربی اشتراک نموده بودند. خوشبختانه ما تونستیم در روز اول مسابقات از سه ورزشکارهای ما تجربه خوب در کارنامه خود داشته باشند و در روز دوم مسابقات متاسفانه نتونستیم خوش بدرخشیم، اما ایمل جان همزد تونست در روز دوم مسابقات خودم خوش بدرخشه و در مسابقات کوارتر فاینال نتونست برای رفقت پیروز بگرده و از دوم مسابقات هست شد. الان ما در مسابقات قهرمانی جهان قدرت از اول لاغاز کردیم، اما متاسفانه از اینکه سطح مسابقات بسیار بالا بود اما کشورها از سالهای قبل آمادگی داشت نتانستیم که مدال داشته باشیم و خوشبختم تا کوارتر فاینال ما تانستیم و ازشکار داشته
باشیم. ما در سال قبل در مسابقه ورلد جونیور چمپیونشیپ تانسته بودیم که توسط سهاک مدال کسب بکنیم، اما این مسابقه هم به یک نوع همسطح همون مسابقات بود، ولی شاید کتگوری سنیشان یکمک فرق میکرد.
سال قبل در قهرمانی جهان بخش نوجوانان خوشبختانه ما تانستیم که اولین مدال جهانی بوکس در تاریخ افغانستان در ثبت رسانه توسط سهاک عزیز، اما امسال همچنان ما سال قبل توسط ایمل جان هم قبل نامش گرفتیم و نمایندگی از جرمنی اون سال قمتت خطبخت آنم ما اون سال دانستیم که نشنلتی شد کنیم و بعد از این به افغانستان مسابقه خواب کرد و سال قبل دانسته بود در مسابقات مدال نقره را بگرد و از این سال خطبخت آنم خوش به طرف افغانستان مسابقه نمود و بعد از این به نام افغانستان مسابقه خواب کرد اما متاسفانه نتونستم سال مدال بگیرم اما امید داریم انشاءالله سالای بعد تا قهرمانی جوانان جان المپیک جوانان انشاءالله بتونیم ایمل جان و صاحب جان در مدال بتونم مدال المپیک جوانان جان انشاءالله بدست بیارم.
در مورد المپیک جوانان بحث است و از افغانستان امان‌الله ساحاک دارنده برنز جهان ممکن که در اون رویداد بتونه اشتراک بکنه چون جز سه نفر برتر جهان شده در سال قبلی. چقدر آمادگی ها به خاطر قرنطین و همچنان آمادگی ورزشکار گرفته شده؟
خب ما هم ایمل جان در نظر داریم سال قبل دانسته بود نقره جهان به نام جرمنی بگیره اما سال نشنلتیش چون شد بعد از این به نام افغانستان اشتراک میکنه و هم صاحب جان اردوی عزیز ما را سلام سال ما بعد از این که تماسای با کمیته ملی المپیک داشتیم بعد به مسابقات به پروگرام مستر سویدرکیس معرفی خواد کردیم که بتانم اما یک سپورت که از طرف المپیک جانی میشه دریافت کنم و بعد از این بتانم یا را به قرنطینه که ضروری است بفرستیم و انشاءالله امید داریم که قبل از این که به المپیک جان داره بتانیم کیاب و چند مدال از قهرمانی در سطح قهرمانی جهان و سطح قهرمانی آسیا داشته باشند و آمادگی ها دیدان داره ایمل جان در استرالیا آمادگی گرفت روان است و تاز جان هم در انگلیس انشاءالله امید داریم که ازیشان بتانند در سارده خوبی داشته باشند.
و در کل وضعیت بوکس در افغانستان چگونه است؟ ما اطلاع یافتیم که مسابقه ملی هم در افغانستان برگزار شده. در آینده چقدر پلان وجود داره که در تورنمنت هایی که حداقل گرفتن ویزه بر افغانستان ممکن باشه در تورنمنت هایی که برگزار میشه در آسیا یا هم در خارج از آسیا چقدر امیدواری وجود داره که ورزشکارای تیم ملی هم بتونه در مسابقه ملی اشتراک داشته باشه؟
انشاءالله قرار است بعض از ورزشکارای ما در ماه دوم برامی ماه 28 نوامبر در مسابقات قهرمانی آسیا از ورزشکارای که امسال در مسابقات تیم ملی افغانستان اشتراک کرده بودند و مقام اول گرفته بودند به این مسابقات اعزام شوند که در جردن از مسابقات انشاءالله قهرمانی آسیا در این بخش امیدواری زیاد است که انشاءالله بعد از این با کشورهای که همسایه هستند کشورهایی که با افغانستان در قسمت ویزه مشکل نداره در اونها همکاری داشته باشه و با مسابقات قهرمانی جهان یا مسابقاتی که در آسیا میباشه بتونه ورزشکارا را اعزام کنه. در حال الحمدلله فعلا در افغانستان و بوکس با مو نرمای ملی که فعلا در افغانستان حاکم است الحمدلله ادامه داره. شکرگزار از این هستیم که حداقل ورزش ما در افغانستان تعلیق نیست و همو فعالیت های نرمال خود ادامه میده. خب مشکلات بسیار زیاد است، این مشکلات از سابق هم بود و حال هم است، یعنی یک کشور که نه حدود و تحصیح است و کشور که در مشکلات اقتصادی داره و کشور که در سطح جهان مشکل داره طبعا این مشکلات خواهد داشت اما ورزش پیام صلح است، ورزش نماد صلح است. بنابراین ما همون تلاش های خود خواهد داشتیم که بتانیم ورزش ما تا که است با فعالیت ها نرمال خود ادامه بده و حداقل از چیزی که داریم استفاده کنیم و چیزهایی که نداریم و کوشش کنیم با دست بیاریم.
ورزش شما را از اعتیاد دور نگه می دارد.
دوپینگ در ورزش با استفاده از مواد یا روش های گفته می شود که به صورت مصنوعی توانایی های جسمانی و عملکرد ورزشی فرد را افزایش می دهد. این عمل در میان ورزشکاران حرفه‌ای به طور چشمگیر شایع است اما متاسفانه تأثیرات خطرناک و گاه غیر قابل جبران بر سلامت بدن به ویژه برای دختران ورزشکار و جامعه دارد. انواع دوپینگ و خطرات آنها. مواد دوپینگی به طور معمول شامل استروئیدهای آنابولیک، هورمون‌های رشد، محرک‌ها و داروهای کاهش دهنده وزن می‌باشند. استفاده از این مواد باعث افزایش سریع حجم عضلانی، قدرت و استقامت می شود، اما عوارض جانبی شدید و خطرناک برای بدن دارند. خطرات دوپنگ برای دختران ورزشکار. برای دختران ورزشکار دوپنگ می تواند عواقب جسمانی و روانی طولانی مدت به همراه داشته باشد. برخی از این عوارض عبارتند از تغییرات هورمونی و مشکلات قاعدگی. استفاده از استرویدهای آنابولیک می تواند تعادل هورمونی بدن را به هم بزند که منجر به نامنظمی قاعدگی یا حتی توقف آن می شود. این اختلالات می تواند روی باروری تأثیر منفی بگذارد. در مورد دوم، این که دوپنگ در دختران ممکن است باعث رشد موهای زائد در صورت و بدن آنها شود و زخیم شدن صدا و ایجاد مشکلات پوستی مانند آکنه شدید نیز می گردد. سوم، مشکلات روانی. مصرف استرویدها می تواند منجر به افسردگی، اضطراب و نوسانات شدید خلقی شود که برای نوجوانان و جوانان این اثرات حتی می تواند منجر به خودکشی شود. چهارم، آسیب به اندامهای داخلی. مواد دوپنگی ممکن است به کبد یا جیگر، کلیه ها و قلب آسیب بزند و خطر ابتلا به بیماری های قلبی و عروقی را افزایش دهد. پنجم، خطر بروز بیماری های متابولیک. اختلالات هورمونی و مشکلات ناشی از مصرف استرویدها می تواند به بیماری های متابولیکی همچنان دیابت یا شکر و چاقی منجر شود.
ورزش شما را از اعتیاد دور نگه می دارد.
این بود ویسل این هفته رادیوی آزادی که تقدیم شما شد. تا برنامه‌های بعد، خدا نگهدار.
ویسل، برنامه از دل میدان‌های ورزش. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
به روز هفتم خوش آمدید. در هفته گذشته شاهد یکی از مهمترین رویدادهای جهان بودیم، انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا. انتخابات تاریخی که میلیون ها آمریکایی دونالد ترامپ را برای دومین بار به عنوان رئیس جمهور انتخاب کردند. دنیا درگیر چالش های زیادی است. جنگ اوکراین، جنگ اسرائیل با حماس و حزب الله، تنش های ایران و اسرائیل و همچنین وضعیت طالبان در افغانستان و مسائل دیگر. حالا باید ببینیم رئیس جمهور منتخب آمریکا چگونه با این لیست بلند از مشکلات برخورد خواهد کرد. در این برنامه من با کارشناسان، سیاست‌های داخلی و خارجی، تعاملات آمریکا با جهان و چند خبر مهم دیگر را بررسی خواهیم کرد. پایان آمدن ارزش دلار مقابل پول افغانی چه تأثیر روی اقتصاد مردم خواهد گذاشت؟ ثبت نام برای آزمون کانکور در افغانستان بدون حضور دختران؟
قسمت امتحان کانکور معلوم دار از شاگردا از هر مکتبی که باشند افغانستان نمی کنند در کانکور عمومی اشتراک کنند، چون بر طبقه اوناس یا بر دختران ممنوع است. از جانب طالبان ما یک بدیل سال 2023 به این طرف فکر کردیم روی یک بدیل که ما یک پلتفرم، یک اپلیکیشن داشته باشیم برای امتحان کانکور شاگردان.
بر رویارویی تیم های کرکت افغانستان و بنگلادش در سلسله مسابقات پنج آوره. باز هم خوش آمدید. انتخابات ایالات متحده آمریکا یکی از مهمترین رویدادهای سیاسی جهان است که هر چهار سال یک بار برگزار میشه. این انتخابات نه تنها سرنوشت رئیس جمهور و معاون اول را تعیین میکنه، بلکه تأثیرات عمده‌ای بر سیاست‌های داخلی و خارجی آمریکا دارد. انتخابات‌ها در آمریکا همیشه پر از ماجرا بوده، اما این انتخابات پر از حاشیه و به معنای واقعی تاریخی بود. دونالد ترامپ چهار سال پس از ترک کاخ سفید با حمایت میلیون‌ها رای دهنده قرار است دوباره با آنجا باز گردد. کارزار انتخاباتی او به طور بی‌سابقه تاریخی و دو اقدام به ترور را پشت سر گذاشت و رقیب اصلیش رئیس جمهور جو بایدن چند ماه پیش از انتخابات از رقابت کناره‌گیری کرد. او با اتهام تحریک به حمله خشونت‌آمیز به کنگره ایالات متحده در سال 2021 روبرو است. همچنین به دلیل گناهکار شناخته شدن در جرم جعل اسناد و عنوان اولین رئیس جمهور محکوم به جرم در تاریخ شناخته خواهد شد. در کارزارهای انتخاباتی ترامپ از لحن شدید، شوخی‌های زننده و تهدید به انتقام استفاده شده است. پیامش درباره اقتصاد، ابراز نظرهایش در مورد مهاجرت‌های غیرقانونی و شعار آمریکا اولش، بدل آمریکاییان نشست و بالاخره این تجارت پیشه موفق 47مین رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا شد.
Well, I want to thank you all very much. This is great. These are our friends. We have thousands of friends on this.
خب من میخواهم از همه شما بسیار تشکر کنم. این عالی است. اینها دوستان ما هستند. ما هزاران دوست در این جنبش باور نکردنی داریم. این حرکتی است که هیچ کس تا به حال ندیده است. به اعتقاد من این بزرگترین جنبش سیاسی تمام دوران بود. هرگز چنین چیزی در این کشور و شاید فراتر از آن وجود نداشته است. و اکنون قرار است به سطح جدید از اهمیت برسد، زیرا ما به بهبود کشورمان کمک خواهیم کرد. ما کشوری داریم که به کمک نیاز دارد و به شدت به کمک نیاز دارد. مرزهایمان را درست میکنیم. ما همه چیز را در مورد کشورمان اصلاح خواهیم کرد. ما بر موانعی غلبه کردیم که هیچ کس فکر نمیکرد ممکن است. و اکنون واضح است که ما به باور نکردنی ترین چیز سیاسی دست یافتیم. ببینید چه اتفاقی افتاده است. این دیوانه کننده نیست؟
کامالا هریس رقیب او پس از آنکه تلفنی به دونالد ترامپ تبریک گفت در یک سخنرانی در برابر هواداران و اعضای ستاد انتخاباتیاش رسما شکست در انتخابات را پذیرفت، اما گفت که بنابرد خود برای آنچه ارزشهای آمریکایی است چون حق سقط جنین ادامه خواهد داد. A fundamental principle of America, the public trust must honor it. با توجه به این که افغانستان در حدود 3 سال گذشته دیگر از محورهای اصلی سیاست خارجی آمریکا نبوده، انتظار نمی‌رود در کوتاه مدت دولت جدید دونالد ترامپ تصمیم‌های جدی و سرنوشت‌سازی در مورد افغانستان اتخاذ کند. در برنامه‌های کارزار انتخاباتی آقای ترامپ هم طرح روشن و مرتبط به افغانستان وجود نداشت و افراد کمپین تبلیغاتی او توضیح ندادند که سیاست دولت ترامپ در قبال افغانستان با حکومت طالبان چه خواهد بود. اما ساعت پس از پیروزی ترامپ، حکومت طالبان در بیانیه‌ای در واکنش به پیروزی ترامپ ابراز امیدواری کرد که روی کار آمدن دوباره وی به تعامل و روابط آمریکا با طالبان منجر و تقویت می‌شود. در همین حال بسیاری از کارشناسان می‌گویند که طالبان نگران برگشت ترامپند. آیا طالبان با این انتخاب آمریکا خوشبین باشند یا نگران؟
طالبان توقع دارد که در پیشبرد و عملی ساختن سند دوحه همراه ترامپ یک جه بحث‌های دیپلماتیک شروع بکنند، ولی ترامپ بیشتر تمرکزش در سیاست‌های خارجی اقتصاد محور می باشد و ترامپ می فهمد که افغانستان در اقتصاد آسیا یک کردار مهم را ایفا می کند. از او خاطر می شه که ترامپ به ارتباط پالیسی های افغانستان بعضی مسائل مشروط را به حکومت موجوده به رهبری طالبان پیش ببره و یک روند نوی سیاسی و تفاهم هم برای طالبان شروع بکنه. طالبان هم خوشبین هستند که ترامپ میتونه اما مسائلی که در کنفرانس دوحه به او وعده سپرده شده به او مسائل بپردازن و برن به یک بحث جدید. ترامپ باید ما زیاد نبریم اولین رئیس جمهوری غرب بود، خصوص از امریکا بود، که به رهبری سیاسی طالبان صحبت مستقیمی داشتن، با مولیس برادر صحبت تلفنی داشتن و امرایشان به یک تفاهم و پیشرفت وعده سپردن. اما وعده هایی که در دوحه صورت گرفته طالبان امیدوار هستند. اعلامیه که هم از طرف وزارت خارجه طالبان برسانه ها درس کرد امی است که طالبا می خواه که ترامپ در ارتباطات با افغانستان با همون مسئله که در توافق نامی دوها پیش رفته به او بپردازه، جنگ را اختتام ببخشه و بالاخره بره به سیاست دیپلماتیک صلح‌آمیز.
همونطور که پیشتر ذکر کردم، یکی از سیاست‌هایی که مورد بحث است سیاست برخورد با مهاجران ترامپ است. مهاجرت غیرقانونی با بالاترین حد خود در زمان بایدن رسید و ترامپ خواستار تقویت مرزهای آمریکا است و وعده داده که مهاجران غیرقانونی را در گروه‌های بزرگ اخراج خواهد کرد. حالا این سیاست‌ها سیاست‌های ضد مهاجرت ترامپ خیلی از افغان‌هایی که در آمریکا پناه جوند و یا در صدد مهاجرت به آمریکا اند را نگران ساخته است. در این بخش با صادق امیری، رئیس روابط عمومی بنیاد تحقیقات و نظارت آمریکا همراه میشم. آقای امینی بسیار خوش آمدید. اول می‌خوام بپرسم که وضعیت پناهجویان افغان در آمریکا را چگونه پیش بینی بکنید؟
من فکر میکنم تصور عام بری بود که شاید آقای ترامپ موقف گیری که داره در مورد مهاجرین، اینا شاید به نقص مهاجرا باشه یا به نقص افغانا باشه، افغانایی که مهاجر هستن، ولی حقیقت امر ای است که سیاست آقای ترامپ در مورد مهاجرین مشخص روی یک مورد است و او مورد ربط میگیره به مهاجرای غیر قانونی. او ده از شهروندان کشورهای مختلف، از چی از افغانستان باشن، چی از کشورهای خاورمیانه یا از کشورهای شرق آسیا یا از امریکای لاتین که به صورت غیر قانونی وارد امریکا شدن، اینا مشخصا اینمی کاتگوری از مهاجران مورد توجه قرار دادن و میخواین که در صورتی که اینا حاکمیت به دست بگیرن، که برنده شدن و حاکمیت به دست میگیرن، برنامه‌شون نمیست که این مهاجرین باید که همه گیره مسترد کنن که پس به کشورهاشون برن، چون اینا خلاف قانون یا قانون شکستاندن و غیر قانونی وارد امریکا شدن، اینا را باید پس دوباره از امریکا بیرون شون. و یک تعداد جرم و جنایت هایی که صورت میگیره یا تهدیدها و خطرات تروریستی که در داخل امریکا خلق شده، معلوم شده که بیشترشان ربط داره به اینمی گروه های مهاجرای غیر قانونی که با گروه های مجرمین، مافیا، مواد مخدر و مجرمایی که در کشورهای خودشان اینا محکوم بودن به صورت غیر قانونی وارد امریکا شدن و در اینجا هم به جرم جنایت دست میزنن، اینا مشخصا اینمی کاتگوری از مهاجران مورد هدف قرار میتن و روی امینا برنامه دارن. فقط دیگه مهاجرای افغان و از کشورهای دیگه مهاجرایی که اومدن به صورت قانونی هیچ نوع تشویش نداشته باشن، پالیسی آقای ترامپ و جمهوری‌خواها هیچ گونه مشکل بر از اینا خلق نمیکنن.
و هزاران شهروند افغانستان در کشورهای سوم در انتظار پیگیری پرونده هایشان هستند و میخواهند که به امریکا مهاجرت کنند. چه سرنوشتی در انتظار این متقاضیان است؟
تصور نمی کنم که کدام مشکلی در روند داخل شدن مهاجرا به شکل قانونیش به وجود بیایه، ولی احتمال از این هست چون حاکمیت نو میشه، تیم نو به وجود میایه و جمهوری خواه تشویش دارن از نایی ماجرایی که در داخل امریکا میاین، بخصوص ماجرایی که غیر قانونی میاین یا وید از ماجرایی که به شکل قانونی میاین ولی اسنادشان غلط است یا با گروه های مجرمین اینا ارتباط دارن یا حتی با گروه های تروریستی ارتباط دارن. در می اواخر یکی از شهروندای افغان اینا دستگیر کردن با همکارانشان که اینا به شکل قانونی وارد امریکا شده بودن ولی در اینا توسط طالبان استخدام شده بودن به خاطر انجام حملات تروریستی در روز انتخابات در ایالات متحده آمریکا تحت نام داعش، که این خودش تاثیر میگذاره روی پالیسی دولت آمریکا به صورت عموم و با آمدن جمهوری خواها و آقای ترامپ طبیعی است که چون اساس سر هستند در این مورد میشه که بیشتر اینا تشویش خلق کنه برشان و جدیتر بگیرن این موضوع را و یک سکتگی و یک وقفه در داخل شدن مهاجرای که از بیرون از امریکا خواسته باشن داخل امریکا بیان یک وقفه با وجود بیه تا اینا تمام از او دوسیه ها را بررسی کنن. امیال دوسیه هایی که کسایی که داخل امریکا شده در حال بررسی است و طبیعی است کسایی که در بیرون از امریکا هم منتظر هستن دوسیه از اینا بررسی میشه، کم شاید وقت گیر شود چون بیشتر باید اینا بررسی کنن جزئیات و بک‌گراند از این افراد را. به اون خاطر فکر میکنم که شاید احتمال از این وجود داره که پروسه ها طولانی شود و مدت بیشتر وقتی را در بر بگیره تا اینکه مهاجرای که از بیرون از امریکا از کشورهای مختلف میخوان به امریکا بیان کم وقت زیادتر بگیره، به خصوص از کشور مثل افغانستان که یک حاکمیت تروریستی در داخل افغانستان حاکم است، یک گروه تروریستی حاکم است و این گروه تروریستی نشان داده که از گروه های تروریستی دیگر مثل داعش حمایت میکنه، یا از تهدیدهایی که در داخل اروپا و امریکا و استرالیا و کشورهای مختلف خلق شده حمایت میکنه و دست از اینا در عقب تمامی از این عملات تروریستی هست دیگر. به او خاطر متاسفانه تاثیر از او میه بالای شهروندای افغانستان که اسناد قانونی دارن یا دوسیه های منظم دارن برای داخل شدن به داخل امریکا. که پروسهشان کم طولانی تر شوه، نظر به می تشویشی که رهبری حکومت در ایالات متحده آمریکا از ناحیه خطرات احتمالی که از طرف ماجرا در داخل آمریکا خلق شوه اینا دارن. و طبیعی است جمهوری خواها و آقای ترامپ طوری که عرض شد نسبت به اساسیتی که دارن به ماجران و به خصوص ماجران غیر قانونی کوشش از اینا شاید زیادتر باشه تا تمامی دوسیه های او از افغانایی که به شکل قانونی وارد آمریکا میشن بیشتر و جدیتر تعقیب شوه و دیده شوه و بررسی شوه و یک وقفه و یک مدت را شاید در بر بگیره تا اینکه اینا بتونن وارد آمریکا شوند. دیگه از این لحاظ کدام مشکل جدیتر از این من نمیبینم.
همونطور که ذکر شد تنها آمریکایی ها نیستند که باید با واقعیت دوره دوم ترامپ روبرو شوند. رهبران دنیا از اروپا، روسیه، چین تا ایران واکنش های بین انتخابات داشتند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل این پیروزی را یک بازگشت تاریخی خواند. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه برای همکاری جهت رفاه اعلام همکاری کرد. نارنجرا مودی نخست وزیر هند از جمله رهبران کشورهای آسیایی بود که پیروزی کاندیدای حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را پیروزی تاریخی توصیف کرد. رجب طیب اردوغان ترامپ را دوست خود نامید و حماس در بیانیه گفت موضع ما در برابر دولت جدید آمریکا مبتنی بر موازی و رفتار عملی آن در قبال ملت فلسطین و حقوق مشروع و مسئله عادلانه آنهاست. حالا دنیا با کشمکش هایی که جریان دارد باید با واقعیت ترامپ مواجه شود. از پیامد های تعرفه های 20% که پیشنهاد کرده برای اقتصاد جهان تا جنگ در اوکراین و خاورمیانه که وعده داده بدون توجه به اینکه کدام طرف پیروز شود پایان دهد.
خب شما باید ببینین که آقای ترامپ در کارزارهای انتخاباتی خب چه وعده های سیاسی داده. خب آقای ترامپ همیشه به موضوعات داخلی امریکا را ارجحیت میده و بیشتر به پالیسی و هم این است که به موضوعات داخلی امریکا همچون اقتصاد، کار و شرایط زندگی در امریکا میپردازه، ولی طبیعتاً که انتخابات امریکا در سر تا سر دنیا تأثیرات خوردانه. بله طبیعتاً من فکر میکنم که آقای ترامپ بعد از انتخاب شدن با آمدن به قدرت تأثیرگذاری های در خاورمیانه داشته باشه، ولی نه به اون اندازه، به خاطر اینکه آقای ترامپ اگر شما برنامه های خارجی از او ببینین او بالای مسائل ناتو بسیار پوینت داره و حتی چند روز پیش من یک راپور می‌خواندم که آقای ترامپ در یکی از کارزارهای انتخاباتی گفت که ما در قسمت حضور نیروهای خود در سر تا سر دنیا مصممیم که اینا کاهش بدیم. از ژاپن، از حتی از جرمنی گفته بود که ما حدوداً 60% نیروهای خود از جرمنی به خانه برمیگردانیم. خب در این صورت وقتی که در متحدترین کشورهای آقای ترامپ به این عقیده باشه که باید حضور نظامی خود کم بکنه، نمیتونیم متوقع بکنیم که حضور نظامی آمریکا در خاورمیانه خواهد داشت، ولی فشارهای سیاسی طبیعتاً خواهد بود بالای مسائل خاورمیانه و روسیه و اوکراین. خب من فکر میکنم که جهان باید برای برای ریاست جمهوری آقای ترامپ آماده بشه، به شمول ایران و به شمول دیگر کشورهای دنیا. و طبیعتاً این تغییر تنها تغییر ریاست جمهوری هم نیست. شما میبینید که امریکا تغییر کرده، ایالات متحده امریکا ایالات متحده سالهای پیش نیست. و همونطور که آقای ترامپ میگه اصلاً هدف آقای ترامپ برای ضربه زدن برای دولت ایران نیست و او بیشتر به این فکره که یک معاهده برای جلوگیری از دستیابی ایران برای سلاح هسته‌ای داشته باشه و این بسیار واضح گفته که هیچگاهی به فکر براندازی یا تغییر رژیم در ایران نیست.
اما نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هنوز به صورت رسمی اعلام نشده و ممکن است تایید رسمی نتایج دقیق انتخابات در تمام ایالت‌ها روزها و یا هم حتی هفته‌ها طول بکشد. ترامپ در روز دوشنبه 20 جنوری 2025 طی مراسم تحلیف ریاست جمهوری سوگند یاد خواهد کرد و از آن لحظه به طور رسمی اختیارات و مسئولیت‌های ریاست جمهوری را بر عهده خواهد گرفت. در هفته گذشته ارزش دلار در مقابل پول افغانی کاهش یافت. در حال حاضر هر دلار آمریکایی در بدل 67 افغانی مبادله میشه. در حالی که یک سال پیش نرخ آن حدود 70 افغانی بود. این کاهش ارزش دلار در برابر افغانی در حال رخ می‌دهد که طبق گزارش سازمان توسعه ملل متحد 85% مردم افغانستان زیر خط فقر قرار دارند و درآمد مردم پس از به قدرت رسیدن طالبان 30% کاهش یافته. آیا کاهش ارزش دلار آمریکایی در برابر پول افغانی تغییری در وضعیت اقتصادی مردم داشته است؟
خدمت شما عرض کنم که افغانی در دو دهه اخیر نه تنها در سال‌های اخیر ارزش تصنعی داشته است، نه ارزش واقعی. با کمک لیلام نمودن ارزهای خارجی یا خصوصا دلار در سرای شاهزاده ارزش افغانی قدرتمند نگه داشته شده و از این قدرتمند شدن افغانی حاکمیت نفس سیاسی برده و مردم خصوصا مصرف کننده ها خصوصا در شهرها نفع بیشتر برده، چرا که افغانی قدرتمند باعث شده که تجارا مالای وارداتی را ارزان از کشورهای دیگه وارد کند، در نتیجه مصرف کننده ها با قیمت پایین بتونن نیازمندی های روزمره شان رفع کنند و یک رفاه موقتی ایجاد کرده تا زمانی که بازی بچلوی بانک مرکزی بتونه ارزش افغانی را حفظ کنه. اما متاسفانه این بازی همون تیگه گودم منافع کوتاه مدت داره، بلند مدت به ضرر مردم و اقتصاد و تولید است. چرا؟ هرقدر که شما پول ملی یک کشور قدرتمند نگاه کنین، او کشور کالاهایش چی میشه؟ قدرت رقابتیش ضعیف میشه. چرا که قیمت از او بلند است. افغانی قیمت است، یک پاکستانی هیچ وقت نمیتونه کالای افغانی رو بخره. چرا که پاکستانی اگر بخره بیایه باید در افغانی خرید کنه، چرا که وقتی که افغانی چندین برابر کلدار باشه بنان کالای افغانی ارزش نداره، به صرفه نیست برای یک پاکستانی یا برای ایرانی. از او خاطر افغانستان تولید ضربه میبینه. این کس متوجه نیست متاسفانه در چند سال نیمی سیاست پیش رفته و در نتیجه افغانستان یک کشور وارداتی بوده، فقط چی شده؟ ما تنیستیم یک رفای موقتی برای مردم ایجاد کنیم. بلند مدت یک سیاست کاملا نادرست است متاسفانه. تولید هیچ وقت در کشور شکل نمیگیره و از طرف دیگه این لیلام کردن دلار برای حفظ کردن ارزش افغانی تا زمانی ممکن است برای بانک مرکزی افغانستان که کمک های خارجی وجود داشته باشه. به محض این که کمک های خارجی قطع شود، بانک مرکزی افغانستان مثل بانک های مرکزی مطرح دیگه دنیا قدرت این سیاست پولی رو نداره که بسیار از طریق نرخ بهره مثلا بتونه ارزش افغانی را حفظ کنه، بلکه اون چی است؟ از ذخایر خود باید استفاده کنه. وقتی که کمک های خارجی قطع شود، ذخایر بانک مرکزی پایین میاد. دیگه توان بازی تصنعی در سرای شاهزاده از بین میره و در نتیجه سناریو برعکس میشه. یک کشوری که نه تولید داره نه و نه خودبسنده نیست، بلکه وابسته به واردات است، او زمان افغانی ارزش خود از دست میده. ما نه تولید داخلی داریم و نه میتونیم کالای خارجی را چی کنیم؟ وارد کنیم و مصرف کنیم. او زمان است که فقر و بدبختی و فلاکت و ابر تورم افغانستان در افغانستان خواهد بود.
امتحانات حکومت طالبان از آغاز روند ثبت نام امتحان کانکور برای سال 1404 هجری شمسی خبر داده است. این اداره روز یکشنبه 3 نوامبر با نشر اعلامیه گفته است که داوطلبان در مکاتب و مدارس دینی می توانند فرم درخواست امتحان را خانه پوری کنند. در این اعلامیه در مورد اشتراک دختران داوطلب برای این آزمون چیزی گفتن نشده است. این در حالی است که با روی کار آمدن حکومت طالبان دختران بالاتر از سن ششم از آموزش محروم هستند و دختران حق رفتن به پوهنتون و اشتراک در امتحان کنکور را ندارند. البته که جایگزینی برای آموزش دولتی و رسمی در یک کشور وجود ندارد، اما پس از محرومیت دختران از آموزش تعداد از راههایی برای تدریس آنلاین دختران شکل گرفت. در بعضی موارد مکاتب زیرزمینی برای دانش آموزان ایجاد شد و تعدادی از دختران بالای سن ششم به این مکاتب جذب شدند. مکتب دریچه با هدایت حضرت وحریز یکی از آموزشگاه‌هایی است که هزاران دانش آموز در داخل و بیرون از افغانستان دارند. با یکی از معلمان این مکتب صحبت کردم، از او پرسیدم آیا جایگزینی برای کانکور در این شرایط وجود دارد؟ و سند این مکاتب چقدر اعتبار دارند؟
دریچه در 20 ولایت افغانستان فعال است به صورت زیرزمینی. البته وقتی میگیم زیرزمینی منظور ما از مکاتب خانگی است، یعنی کدام نهادی کدام جایی به خاطر تدریس و ارائه یا تشکیل مکتب ما نداریم، بلکه در خانه های معلمین این مکاتب تشکیل شده و درس ها جریان داره. تا هنوز 4500 شاگرد بالاتر از سنف ششم در این مکتب های ما ثبت نام کردن که بیش از 500 تن تا هنوز فارغ داده ایم. مکاتب مخفی نیست، مثل هر مکتب دیگه سوابق شاگردان نگهدانی میکنه، نتایج شقه ها و پارچه ها و دیگه اسناد مورد نیاز شاگردا همه نزد معلمین ما به صورت هارد موجود است. همچنان سافتی از او همه در سیستم مکتب ما و در آرشیف مکتب دریچه نگهداری میشه. وقتی که یک شاگرد فارغ میشه طبعا سوابق خود میخواه که سوابقش از قبل ثبت است، ما او را روی اونامون مرات 3 سالش در 11 و 12 میرسانیم برش میدیم. شاگردای هم هستن که فقط سنف 12 را در دریچه خواندن یا 11 و 12 را خواندن یا 10 و 11 و 12، هر سال که نظم خوانده ما نمرات همون سال برشان میرسانیم و برشان سند میدیم. البته سند هم داریم که نشاندهنده عزیز که شاگرد در کلان مکتب در دریچه خوانده و فارغ شده، مثلا سنف 7 تا سنف 12 یا اصلاف تا سنف 12. برای ازیا ما اسناد طوری میدیم که روی اسنادشان یک بارکود داره، بارکود وقتی که اسکن شوه مستقیم به سایت دریچه میره که از طریق سایت سوابق امی شاگرد تایید میشه که کدام سال شامل دریچه شده مکتب ما شده، مکتبش در کجا موقعیت داشته، معلمش کی بوده، در هر مضمون چند نمره گرفته، چقدر نمره گرفته، این چیزا از قبل موجود است. سند شاگرد به صورت رسمی تایید میشه از طریق سایت. و در قسمت امتحان کانکور معلومدار از شاگردا از هر مکتبی که باشند در افغانستان نمیتونند در کانکور عمومی اشتراک کنند، چون بر طبقه اوناس یا بر دخترها ممنوع است از جانب طالبان. ما یک بدیل از سال 2023 به این طرف فکر کردیم روی یک بدیل که ما یک پلتفرم یک اپلیکیشن داشته باشیم برای امتحان کانکور شاگردان.
در هفته گذشته نماینده وزارت خارجه هند در افغانستان با نمایندگان طالبان دیدار کرده است. جی پی سینگ معاون وزیر امور خارجه هند به روز چهارشنبه در کابل با ملا محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع طالبان دیدار کرد. بر اساس اعلامیه وزارت دفاع حکومت طالبان در این دیدار در مورد توسعه روابط دو جانبه گفتگو شده است. پس از این دیدار نماینده وزارت خارجه هند با امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان در مورد روابط سیاسی و اقتصادی گفتگو کرده است. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان روز پنجشنبه با نشر تصاویری از این دیدار در صفحه اکس یا تویتر سابق خبر داد. او نوشته که متقی در این دیدار از سینگ خواست که در خصوص صدور ویزای هند و شهروندان و ویژه تاجران افغان تسهیلات را ایجاد کند. در مورد این دیدارها از طاهر قادری شارژ دفیر پیشین افغانستان در هند پرسیدم.
خب ببینین، همزمان با ایجاد اختلاف‌های شدید میان رهبرای طالبان، هند می‌خواهد از این فرصت استفاده بکنه و دست دوستی و تعامل نزدیک با طالبان پیش بکنه با یک بخش البته از طالبان. ما در 3 سال گذشته شاهد دید و بازدیدهای هندی‌ها با طالبان و بعض مقاماتشان مخصوصاً ملا یعقوب بودیم، تا سرحدی که ملا یعقوب چند بار اینا اشاره کردند که ما می‌خواهیم نیروهای خود به خاطر آموزش به هند بفرستیم. ولی خب از در یک نگاه باقی بینانه این یک تعامل تکتیکی هست، یک رابطه تکتیکی هست تا طبیعی، چون به شکل سنتی هند همواره از یک حکومت مقتدر دموکرات در افغانستان حمایت کرده. او چیزی است که طالب ها هیچ کدام از اینا را نداره. طالب ها به دموکراسی اعتقاد نداره و حقوق بشر اعتقاد نداره، ولی تنها چیزی که این تعامل میتونه برای فعلا برای کوتاه مدت نزدیک بکنه عنصر چین و پاکستان هست. هند میخواهد با این تعامل خود نفوذ چین و پاکستان در افغانستان کنترل بکنه و از طرف دیگر طالبان هم چون همواره شکل گفته شده که طالب ها رابطه بسیار نزدیک بالا با پاکستان داره و اتکا میکنه بالای پاکستان، بنابراین طالب ها با این تعامل خود با هندی ها میخواهند نشان بدن که تنها پاکستان نیست که ما میخواهیم رابطه داشته باشیم.
و خبر آخر هم این که تیم‌های ملی کرکت افغانستان و بنگلادش در سلسله بازی‌های پنج‌آوره به مسافه هم رفتند که دیدار اول روز چهارشنبه با پیروزی ببرهای آبی پیگیری شد. تیم ملی کرکت افغانستان با درخشش علی محمد غزنفر و محمد نبی ساخل موفق شد که تیم ملی کرکت بنگلادش را با تفاوت 92 دوش شکست دهد.
نشته هم با سخت سیچویشنو کله بیٹنگ دلاړه ما پینز اوټ ول نو زما واشمت هم دا په بیٹنگ کې هم دا مشوره وسی سمره مونږه وګ بیٹنگ وکړو مونږه ټیم لپاره فائدہ ده او ټارګټ هم دا 200 شل دیس پر یوز مونږه نو رشته هم سنچری مشوا بیا هم څلور اتیا منډه وی ټیم په ګټه وی او ډېر زیات خوشاله ما پر پرفارمنس نه پر ټیم پرفارمنس نه میچ هم وګټه اور اول ټیم ایفرټ او بولینگ کیم ډیر زیات خو بولینگ وشو.
دومین رقابت افغانستان مقابل این تیم بر روز شنبه 19 عقرب برگزار میشه و آخرین رقابت میان آنان روز دوشنبه 21 عقرب انجام خواهد شد. تیم افغانستان میزبان این رقابت ها است و همه این رقابت ها در شهر شارجه و در استادیوم خانگی تیم افغانستان برگزار میشه. پس از پایان این سلسله رقابت ها تیم کرکت افغانستان سلسله مسابقات 20 آوره، 5 آوره و تست را در مقابل تیم زیمبابوه انجام خواهد داد. این بود از داشته های این برنامه روز هفتم که تقدیم شما شد. سپاسگزار از این که با من همراه بودید. تا روز هفتم دیگر، وقت بخیر.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar
دلبرت راست بگو یار ممیشی یا نه از تای دلت خریدار ممیشی دنیای